بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. به روح شهدای کربلا و سید شهدای کربلا صلوات تقدیم میکنیم. یه چند مسئله ای در این مدت گذشته درباره نذر عرض کردیم. یکی از اون چیزهایی که تعهد آوره قسم خوردنه. قسم، اگر انسان قسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند، مثلا قسم بخورد که روزه بگیرد یا دخانیات مصرف نکند، اگر عمدن مخالفت کند باید کفاره بدهد. یعنی یک بنده آزاد کند یا 10 فقیر را سیر کند یا 10 فقیر را بپوشاند. این کفاره مخالفت قسمه. قسم آدم میخوره که دیگه عصبانی نشه، دست رو کسی بلند نکنه، اگر بلند کرد باید یا یه بنده آزاد کنه یا 10 فقیر رو سیر کنه یا 10 فقیر رو بپوشونه، لباس براشون بگیره. اگر نتونه اینها رو انجام بده باید 3 روز پی در پی روزه بگیره. یعنی پی در پی معناش اینه که 3 روز و پشت سر هم، اگه وسطش یه روز نگرفت دوباره 3 روز باید با هم بگیره. نمیشه یه روزشو امروز بگیره، یه روزشو فردا بگیره، یه روزشو مثلا پس اون فردا. باید چیکار کنه؟ 3 روز رو پی در پی بگیره. کاری را که برای انجام اون قسم میخوره انسان باید حرام یا مکروه نباشد. مثلا قسم میخوره که یه کاری بکنه، نباید بگه قسم میخورم که دیگه روزی 1 ساعت فحش بدم، 1 ساعت نامحرم نگاه کنم، روزی 2 ساعت موسیقی بزنم. اینا نمیشه، حرامه. مکروهشم منعقد نمیشه. مثلا قسم میخوره که از این به بعد تو معاملاتم حتما توش قسم بخورم، چون مکروه قسم در موقع درستش، در موقع غلطش که حرامه. قسم میخوره که تو حموم نماز بخونم، نماز خوندن تو حموم کراهت داره. قسم میخورم که کارم فقط قصابی باشه. قصابی یعنی فقط ذبح گوسفند. کار قصابی جز کارهای مکروهه. قصابی نه گوشت فروشی، یعنی ذبح. کارشو ذبح قرار بده، چون قصابت قلب میاره، کراهت داره. نباید کسی شغلش فقط ذبح گوسفند باشه. کاری را که برای انجام آن قسم میخورد باید حرام یا مکروه نباشد، و کاری را که قسم میخورد ترک کند باید واجب یا مستحب نباشه. قسم میخورم که دیگه خونه پدرم نرم. بچه‌هایی که عاشق میشن نذر میکنن، قسم میخورن که دیگه خونه پدرشون مادرشون نرم، به خاطر اینکه مخالف با این عشقشونه. چون رفتن خونه پدر و مادر ترکش حرامه، این نذر منعقد نمیشه. حالا قسم چیه؟ انشالله برای شب جمعه آینده خدمتتون عرض میکنم. به روح فقهامون صلوات تقدیم میکنیم. جلسات مختلفی از اول عاشورا در این موضوع صحبت کردیم که مکتب خلفا، یعنی سران اهل تسنن، بنیانگذاران اهل تسنن، سران خلفا یه حرکتی کردن که با اون حرکت تمام انحرافات در طول تاریخ قابل توجیه باشه و بتونن توجیه بکنن. من اینجا دارم روزه میخونم برای شما مردم. اگر من ادعا بکنم که من جانشین مرحوم شوشتری هستم، شیخ جعفر شوشتری، اسمشو شنیدی؟ شیخ جعفر شوشتری رو شما شنیدی؟ شیخ جعفر شوشتری یه مجتهد و مرجع در حد مرجع تقلید و بالاتر بوده، ولی به خاطر امام حسین علیه السلام و مردم می اومده منبر و مردم رو موعظه میکرده و روزه هم میخونده، صدام نداشته ولی روزه میخونده. شیخ جعفر شوشتری خیلی آدم بزرگی بوده. من اگه میخوام بگم من جانشین شیخ جعفر شوشتری هستم، خودم رو باید پیشرفت بدم، مواظب باشم، یه علاماتی از شیخ جعفر شوشتری داشته باشم، درسته؟ اما اگر نداشتم بگم من جانشین ایشون هستم، نه از اخلاقش، نه از علمش، نه از تقواش، نه از روزش، نه از موعظش، نه از حافظ بودن احادیثش هیچی بلد نباشم، خب جانشین جعفر شوشتری نیستم. اگر بخوام اصرار داشته باشم که من جانشین شیخ شوشتری هستم، یا باید به دروغکی خودم رو بالا ببرم یا اونو بیارم پایین. دقت کنید این نکته منو. مکتب پادشاهان که یعنی مکتب اهل تسنن، از اولی که وارد شدند قدرت پیدا کرد پیغمبر، دیدن که پیغمبر جانشین خودش رو امیر المؤمنین علی علیه السلام معرفی میکنه، اینا حسود بودن و مخالف کارایی کردن. خب پیغمبر اکرم امیرالمومنین رو از 3-4 سالگی در خانه خودش در آغوش خودش تربیت کرده بود. امیرالمومنین با روحیات و اخلاق پیغمبر اکرم آشنا بود. پیغمبر هم علی رو خودش ساخته بود و پرداخته بود. این خیلی نکته مهمیه. هم امیرالمؤمنین پیغمبر رو خوب میشناخت، هم پیغمبر امیرالمؤمنین رو خوب میشناخت. لذا پیغمبر اکرم در طول این 23 سال کمالات امیرالمؤمنین و برجستگیهاش رو به مردم میگفت. بیشترین برجستگی امیرالمؤمنین در چه کمالی بوده؟ علم الهی. چون ما ارزشمندتر از علم نداریم، اونم علم الهی. چرا میگم علم الهی؟ برای اینکه علم بشری قابل بطلانه، ممکنه که باطل بشه، نظریه باشه از بین بره. برای اینکه علم بشری ممکنه تئوری باشه و باطل باشه، باطل بشه، ولی علم الهی قابل بطلان نیست. خب از علم علی گفته، از تقوای علی گفته، از احاطه امیرالمؤمنین گفته، از اخلاقش گفته، معرفی کرده، همم میدونن، از گذشت امیرالمؤمنین علیه السلام گفته و جمله های مختلفی گفته. هاذا علی انصرکم لی و احقکم بی و اقربکم الی و اعزکم علی و الله و انا منه راضیان. خیلی حرفه، خدا و من از او راضی هستیم. تئوریسین های مکتب تسنن، یعنی مخالفت با پیغمبر در این کار، اومدن دیدن که خب اگه میخوان بگن کسی دیگه جانشین پیغمبره غیر از علی، باید دوتا کار بکنن. دوتا کار چیه؟ یکی که پیغمبر رو بیارن پایین تا در حد اینا باشه، یکی این که این دیگران رو ببرن به دروغ بالا تا به بتونه جانشینی پیغمبر رو داشته باشه. هر دو کارم کردن، هم پیغمبر رو آوردن پایین، هم اینا رو بردن بالا. پیغمبر چجوری آوردن پایین؟ اومدن درباره پیغمبر صحبتهایی کردن، صحبتهای گوناگون، که پیغمبر رو از اون برج عاجی که قرآن گفته، امیرالمؤمنین گفته، خود پیغمبر گفته، خود دین گفته، عقل گفته، نقل گفته، اون دارن پایین و آوردن. اونا رو چی کار کردن؟ اونا رو شروع کردن بعد از پیغمبر حدیث براشون ساختن، از قول پیغمبر حدیث نقل کردن که پیغمبر فرموده اگر من خاتم نبیین هستم، اگر قرار بود بعد از من کسی پیغمبر باشه عمر ابن خطاب بود. حدیث ساختن، خیلی کار کرد. و این حدیث سازی در فضائل صحابه، مخصوصا دو نفر، در زمان ابوبکر، یعنی بعد از پیغمبر، بلا فاصله شروع شد. در زمان عمر اوج گرفت، در زمان عثمان بالا رفت. معاویه اومد بر اینکه خودشو تثبیت کنه هیئت تحریریه درست کرد و دو نفر را که اینا از علمای درجه یک یهود بودن، ظاهرا اسلام آورده بودن، در دربار اینها آوردن، استخدام کردن. قبل از نماز جمعه هاشون صحبت میکردن، روزی دو ساعت پیش عثمان برنامه داشت، میومد صحبت میکرد تو مجلس عثمان، کعب الاحبار یهودی، تمیم داری. اینا کلی از مسائل تحریف شده اسرائیلیات را به نام پیغمبر تحویل دادن. در مرور زمان قالب مثل اینکه لوله رو حفظ کردن، لوله قرآن بود، درون لوله رو آبهای زلال رو هر چی خواستن ریختن در طول تاریخ. حاصل این تغییرات و انحرافات و تحریفات یکیش این بود، حالا اون ستای دیگرش هم گفتم، که اومدن گفتن که پیغمبر دو جور حرف میزنه، یه جور حرف وحی میزنه که آیات قرآنه، یه جور خودش حرف میزنه. اون حرفایی که خودش حرف میزنه وحی نیست، مخالفت با اون هم گناه نیست، حرام نیست. حاج آقای حسینی، اینا چیه داری میگی؟ از کجا میگی؟ امروزه هم که، یعنی از یکی دو سال پیش تا حالا که خیلی این حرفا باب شده، تمامش حرفای عمره و اوناست. میگم پیغمبر چه لزومی، مسلمان شیعه، میگه من شیعه هم اسلام امارم قبول دارم، چه لزومی داره پیغمبر در همه کاراش معصوم باشه؟ فقط در رسوندن وحی و گرفتن وحی معصوم باشه کافیست، لزومی نداره. ممکنه در کارهای معمولش اشتباه کنه. این امروز مردم میگن، تو همین دانشگاه های ما، تو همین خانواده ها، همین روشن فکر نماها، همین مدعیانی که ما دینو بهتر فهمیدیم، اینا دنبال همون حرفاست. اینا چی گفتن؟ اینا گفتن پیغمبر اکرم در رسوندن قرآن معصومه و گرفتن قرآن، ولی اوامر دیگش وحی نیست، اجتهاد خودشه. اجتهاد یعنی چی؟ یعنی مجتهد میاد استنباط احکام میکنه، یه وقت اشتباه میکنه، یه وقت درست میره. اگر درست رفت دو تا ثواب میبره، یک ثواب برای زحمت استنباط احکام، یک ثواب برای رسیدن به واقع. ولی اگر اشتباه کرد فقط یک ثواب میبره برای زحمت اجتهادش. این مال مجتهدینه. مجتهد یعنی چی؟ یعنی نیروی خودشو مصرف میکنه با توجه به قرآن و سنت پیغمبر، احکامی رو خودش، اونایی که صریح نیست، در میاره. اگر اشتباه هم کرد یه ثواب میبره. این رو ما میگیم در مورد چی؟ مجتهدین، در مورد فروع احکام. اما نمیگیم امام صادق مجتهد بوده، تا چه برسه به پیغمبر. اینا میگن چی؟ میگن پیغمبر هم مجتهد بوده. پیغمبر مجتهد بوده؟ بله. میگن پیغمبر مجتهد بوده، پس پیغمبر دو جور حرف زده. یه جور حرفش این قرآن بوده، گفته اقیم الصلاة، اما اونجایی که گفته که الان لازمه با اسامت ابن زید روزای آخر زندگی من برید جنگ کنید، همم باید برن، این اجتهاد پیغمبره. واجب نیست به حرفایی که از روی اجتهاد پیغمبر میزنه آدم اطاعت کنه. این حرف ایناست. خب این چی کار میکنه؟ این به کجا میرسونه ما رو؟ این ما رو به اینجا میرسونه که از اول جایگاه پیغمبر رو عوض کنیم و پیغمبر رو یک مجتهد بدونیم، که اطاعت از این مجتهد واجب نیست، چون معصوم نیست، چون اشتباه میکنه، چون از طرف خدا نیست. پیغمبر چقدر غیر از قرآن حرف زده؟ 23 سال. چقدر قرآن خونده؟ 30 جز قرآن تحویل داده، بقیهشو همش حرف زده، حدیث گفته. همه اینا غیر وحیه و ممکن اشتباه کنه. منتها اینا رو به خاطر این میگن که پیغمبر گفته که صورت تو مثلا دوبار بشور، یه بار بشور، این که ضرری به اونا نمیزنه. برای این گفتن. اونی که پیغمبر راجب امیرالمومنین و فاطمه و اهل بیت و راجب جانشینیش و دوست و دشمن و لعن و سب اینا گفته، اینا همه بره زیر سوال و رفته. ببینید اینا مجتهدینی را که معرفی میکردن، اولش خاتم الانبیاست. ابن ابوالحدید معتزلی در مقام عذرخواهی از اینکه چرا عمر و ابوبکر در جنگ اسامه روزای آخر زندگی پیغمبر که خیلی هم پیغمبر تأکید کرده بودن نرفتن، جملش اینه در شرح نهج البلاغه جلد 4 صفحه 178 طبع مصطفی آلبانی در مصر سال 1329 اینجا هم چیز شده کپی شده. گفته چی؟ ابن ابوالحدید گفته الرسول کان یبعث سرایا عن اجتهاد، پیغمبر جنگ ها رو که میفرستاد مردم رو اجتهاد خودش بود، وحی نبود که خدا بهش بگه که بیا اسامه رو رئیس سردار جنگ قرار بده و بفرست جنگ و همه هم بیان شرکت کنن. لا ان وحی یحرم و مخالفتو، اینی که سریه ها رو جنگ ها رو اعزام میکرد مردم به طرف جنگ از روی وحی نبود که حرام باشه مخالفتش. این عذرخواهی آقای ابن ابوالحدید معتزلی است از طرف عمر و ابوبکر که حرف پیغمبر رو گوش نکردن روزای آخر زندگیش و با جیش اسامه نرفتن. بعد خیلی حرفای دیگه هم میزنه بر این اساس که پیغمبر رو مجتهد معرفی میکنن و توجیه میکنن. اومدن گفتن کسانی که به جانشینی پیغمبر مبعوث شدن که اولینش ابوبکر لعنت الله علیه، ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و عمرواس و خالد ابن ولید و همه اینا مجتهد بودن. مجتهد بودن یعنی چی؟ یعنی یه کارایی کردن از روی استنباط، نظرشون به اینجا رسیده، اشتباه کردن ولی گناه نمی کنن، یه ثواب می برن. اگر اشتباه نکرده بودن دوتا ثواب می بردن، یکی ثواب رسیدن به واقع، یکی هم ثواب زحمت اجتهادشون. ولی حالا که به واقع نرسیدن یه ثواب میبرن، ثواب زحمت اجتهادشون. حالا قوشچی یکی از متکلمین بزرگ اهل تسننه که مرحومه، این رو یه توضیح برای بچه ها بدم، علمای ما خیلی کار کردن، خواجه نصیر طوسی یه تجرید الاعتقاد نوشته، یک کتاب پروپوزال یک دور اعتقاد شیعه خیلی خلاصه. علمای بعدیش سنی و شیعه اومدن اینو توضیح دادن، شرح کردن. یکی از مهمترین شرح که شرح تجرید الاعتقاده نوشته ی علامه حلی خودمونه، یکیش هم نوشته ی شخصیست به نام قوشچی از علمای بزرگ اهل تسنن. چی رو شرح کرده؟ تجرید الاعتقاد خواجه نصیر طوسی را که از نوادگان به اصطلاح شیخ طوسی ماست و از علمای بزرگ ماست. اعتراض کرده طوسی در اون تجرید بر خلیفه ابوبکر که تو اگر خلیفه هستی چرا فجائع سلمی را که شخصی بود، حالا داستان داره، ایشونو آتش زد. در اسلام آتش زدن نداریم. ابوبکر خلیفه بوده، خلیفه برخلاف قرآن که نمیتونه کاری بکنه، فرد را نمیتونی آتش بزنی که با تو مخالفت کرده، چرا فجائع سلمی رو آتش زدی؟ یک، اعتراض کرده خواجه نصیر طوسی بر خلیفه ابوبکر که چرا کلاله رو نمیشناسه. کلاله یه بابیست در ارث که در قرآن هم آمده، کسی بمیره دختر داشته باشه پسر داشته باشه داستان داره. چندین بار مسئله کلاله را ازش پرسیدم بلد نبود. اعتراض کرده که در میراث جده، یعنی ارث بردن از مادر بزرگ، مسائلی رو پرسیدن، چند جور جواب داده. اعتراض کرده شیخ خواجه نصیر طوسی، اعتراض کرده که ایشون اگر جانشین پیغمبرین ابتداییات و بلد نیست، فجائع سلمی رو آتش زده، مسئله اصلی ارث و بلد نیست، میراث جده رو چند جور جواب داده. میدونی چی گفته؟ عبارتشه، عبارت قوشچیه، گفته احراقه الفجاء بالنار من غلطه فی اجتهاده، در اجتهادش اشتباه کرده. طوری اینکه آتش زده فجاعه رو، در اجتهادش اشتباه کرده. ببینید حرف اینه، مگر در قرآن و روایات و اهل بیت پیغمبر و سنت پیغمبر ما قانون نداریم؟ همه چی هست. ایشون اجتهاد کرده آتش زده. فکم مثله للمجتهدین، قوشچی که یکی از بزرگترین دانشمندان و متکلمون هاست، میگه خیلی مجتهدا اشتباه میکنن، ایشون هم اشتباه کرده رفته آتش زده. و اما مسئله کلاله و جده، اینا نو نبود از مجتهدین، برای اینکه اینا بحث از مدارک احکام میکنن و سوال میکنن از افرادی که احاطه دارن، ایشون احاطه نداشته، خیلی راحت گذشته، اما اونو اجتهاد کرده، اینم بلد نبوده، باید بره از مجتهدین بپرسه. اولین جانشین پیغمبر خاتم را که خاتم الانبیا بوده اینا معین کردن، این اینجوری جواب داده. در جواب اعتراضش، اعتراض کی؟ اعتراض بر ابوبکر. کی اعتراض کرده؟ خواجه نصیر طوسی. گفته ابوبکر یکی از سردارانش خالد بوده، خالد رفته در جنگ مالک ابن نویره را شب کشته، همون شب با زنش ازدواج کرده. من اون یکی واژه‌ش رو نمیگم. مالک ابن نویره، خالد ابن ولید رفته مالک ابن نویره رو کشته و همون شب با زنش ازدواج کرده. و حتی عمر هم بهش اعتراض کرده. این آقای قوشچی چی گفته؟ گفته این که عمر بر او اعتراض کرده دلیل بر اشتباه خالد نیست و دلیل بر اشتباه امامت و گزینش ابوبکر نیست. چرا؟ کما یونکر بعض المجتهدین علا بعضین، هم ابوبکر مجتهد بوده هم عمر. ابوبکر اجتهادش به اینجا رسیده که خالد را قصاص نکنه، چون خواجه نصیر اعتراض کرده که این هم آدم کشته هم فحشا مرتکب شده، چرا ایشونو قصاص نکردی؟ عمرم اتفاقا اعتراض کرده. قوشچی جواب داده ابوبکر یه مجتهده و صلاح ندونسته ایشون رو قصاص کنه و دوباره به فرماندهی مأمور کرده. عمرم که اعتراض کرده از خودشونه، عمرم یه مجتهده، ابوبکرم یه مجتهده، یه مجتهد اینه نظرش، یه مجتهد اینه، چه اعتراض دارین شما؟ ببین چه جوری توجیه میکنن، اعتراضات خودشون هم توجیه کردن. خالد ابن ولید رو گفتن خالد ابن ولید که از طرف ابوبکر رفته مالک ابن نویره رو کشته، بعد همون شب با زنش ازدواج کرده، این چیه؟ عبارت رو نگاه کنید. ابن کثیر از نویسندگان بزرگ اهل تسنن، تاریخ ابن کثیر خیلی معروفه، میدونی چی گفته؟ گفته استمر ابوبکر به خالد علل امره، یعنی خالد ابن ولید با اینکه این جنایت رو مرتکب شده، باز هم ابوبکر ایشون رو در فرمانداری پاس داشته، گذاشته و گذاشته، پایدار گذاشته، بازم فرماندار باشه. و انکان قد اجتهد فی قتل مالک ابن نفیره و اخته، اگرچه خالد در کشتن مالک ابن نویره خطا کرده، ولی اجتهاد کرده، خطا کرده، یه ثواب برده. از شما بچه ها میپرسم، اگر کسی اینجوری بخواد کارهای کسانی را در دین توجیه کنه، جایی برای خطا میمونه؟ اون وقت اونم چی توجیه کنه؟ نگه اینا اجتهاد کردن، اشتباه کردن، بگه پیغمبرم مجتهد بوده، اینام تابع پیغمبر بودن. این مسئله اجتهاد رو ادامه دادن، امروز هم ادامه دادن، امروز هم هنوز دارن ادامه میدن. این مال ابوبکر بوده، یکی دو نمونه گفتم. اما عمر ابن ابوالحدید نقل کرده راجع به این که انتقاداتی که به عمر شده، انتقادات رو نقل کرده. عمر موقعی که خلیفه شده بعد از 2 سال انتقاد شده به عمر. چی انتقاد شده؟ انه کان یعطی من بیت المال مالا یجوز، از بیت المال خیلی بخشش رو بذل میکرد. حتی انه کان یعطی عایشه و حفصه 10,000 درهم، 10,000 درهم به عایشه و حفصه میداد در سال، حالا یا در 6 ماه، هر وقت که تقسیم میکردن در هر سال. و منع اهل البیت 5 سهم، عمر از بیت المال به حفصه دختر خودش و عایشه دختر ابوبکر که اینا هم پیمان اینها بودن، به اونها سالی 10,000 درهم میداد، اما از اهل بیت خمس خودشون رو منع کرد و منع اهل بیت خمسهم. این نوشته ابن ابوالحدیده. چی جواب دادن؟ گفتن ان بیت المال انما یراد لوضع الاموال فی حقوقها. بیت المال برای اینکه اموال در جای خودش قرار بگیره. ثم و الى المتولی للامر الاجتهاد فی الکثرت و القله. اما کم و زیاد دادنش دیگه به اجتهاد کیه؟ به اجتهاد متولیه، به اجتهاد ولیه، به اجتهاد خلیفه است. اصل اموال بیت المال مسلمین مال مردمه، اما کم و زیادش به دست کیه؟ به دست ولی امره. ولی امرم عمره. اما درباره خمس، فاما امر الخمس من باب الاجتهاد، اصل خمس از باب اجتهاده. صلاح ندونست بده. در 30 چند سال پیش یه نفر یه حرفی زد، بعدم البته از حرفش شنیدم برگشته، یعنی نوشته های دیدم، یه روحانی معروفی هم بود، گفت فدک مال حضرت زهرا نبوده، در دست حضرت زهرا بوده. خب خیلی سرصدا شد تو کشور. بابا حضرت زهرا ادعا کرده، گفته این نهله منه، این بخشش پیغمبر به منه، این حق مسلم منه. این آقا اومده گفته در دست حضرت زهرا بوده، مال خودش نبوده. ببینید، میگه که امر خمس، اصل خمس از باب اجتهاده. مجتهد صلاح ندونست خمس بده، لذا اهل بیت و خمسشون رو ممنوع کرد. خب با این مسئله که باز کردن چی مشکل الان اینجا؟ اینه که یه دری باز کردن، یه توجیهی باز کردن که هیچ کس در مکتب اهل تسنن برای هیچ کارش محکوم نیست، برای اینکه اجتهاد کرده، اجتهادش به اینجا رسیده. اگر اشتباه نکرده دوتا ثواب برده، یه ثواب برای اجتهادش، یه ثواب برای رسیدن به واقعش. اگر اشتباه کرده یه ثواب برده که اونم اجتهادشه. و باز گفته در جواب، گفته عمر به خاطر این حکمی که کرده از طریق اجتهاد خارج نشده، و من قدح فی ذلک فانما یقدح فی الاجتهاد الذی هو طریقۃ الصحابه. اگر کسی به عمر اشکال بکنه که چرا خمس از اهل بیت گرفته و چرا بیت المال رو بی انصافانه تقسیم کرده و چرا به دختر خودش و عایشه که هم قسم خودش بوده 10,000 درهم داده، باید بهش گفت اجتهاد کرده، و اجتهاد طریقه صحابه است. از کجا اومده این اجتهاد که طریقه صحابه است؟ پیغمبر گفته، قرآن گفته، وحی آورده. ببینید شما، اولین باری که تابلو زد ابوبکر برای اجتهاد کجا بود؟ در مجلس فدک حضرت زهرا بود. وقتی حضرت زهرا گفت این ارثیه منه، گفت پیغمبر فرموده نحن معاشر الانبیا لا نورث درهما ولا دینارا. هیچ کس هم نگفت چی. گفتن شاهدید کیه؟ یه عرب بیابانی را که خدمتکارش بود شاهد گرفت، اون بعدها اومد شهادت داد. حالا انشالله در خطبه فدک اینها را عرض خواهیم کرد. خب باب اجتهاد وقتی باز کردی چی مون؟ دیگه هیچی نمیمونه. ابن جوزی معروفه، سبت ابن جوزی کتاب داره، در بین سنی ها خیلی معروفه، خیلی هم مطالبی داره به نفع شیعه. ایشون وقتی ازش نقل میکنن درباره خمس که چرا عمر این کاری کرده، میگه انها مسئلتون اجتهادیه، جزء مسائل اجتهاده، اصلا مشکلی نداره. درباره همین خلیفه دوم دوباره قوشچی در جواب انتقاد شیخ خواجه نصیر طوسی که به عمر اعتراض میکنه که چرا به زنان پیغمبر بیشتر داده و فاطمه و اهل بیت رو از خمسش منع کرده، عبارت قوشچی هم اینه، میگه که قوشچی گفته انه لیس به ان ذالک لیس مما یوجب قدحا فیه. اینا هیچ کدوم مقام عمر رو کم نمیکنه. فانه من مخالفت المجتهد لغيره بالمسائل الاجتهاديه. این از باب مخالفت مجتهد با غیر خودش در مسائل اجتهادی. عمر که این کارو کرده قصدش این بوده، میخواد بگه که مخالفت خلیفه عمر ابن خطاب با رسول خدا در این احکام از باب مخالفت یه مجتهدی است که او عمره با مجتهد دیگری که او رسول الله است. و برای اینکه درست برخلاف رسول خدا، رسول خدا خمس را و فیع رو و فدک رو به فاطمه بخشیده، ایشون اومده مخالفت کرده، میگه طوری نیست، یه مجتهد با مجتهد مخالفت کرده، پیغمبرم مجتهد بوده، اینم مجتهد بوده. چرا اینا رو اینقدر ریز میگم به خصوص بحث اجتهاد رو؟ برای اینکه امروز بحث اجتهاد خیلی مهمه. امروز تو کتابا جزوه ها چه معمم چه غیر معمم چیزایی می نویسن، میخوان بگن که ما امروز، همین امروز یه بچه ای آمده بود که سابقه داشت از بچه های شاگرد های من بود در گذشته، رفته تو رشته هایی کار ندارم، میگه همه چیز به دید بستگی داره، اون وقتا اینجوری میدیدن الان اینجوری میبینن، پس دید قرائت جدید، همونو که هرمنوتیک میگه قرائت جدید، بهش میگم که اگر قرار باشه که دین با دید افراد توجیه بشه، ما هیچ دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه، برای اینکه هر کسی قرائت جدید داره، هر کسی عقل جدید داره. این رو سنی ها پایه‌گذاری کردن به عنوان چی؟ به عنوان اجتهاد و مجتهد. خب خیلی کارهای تو خودشون هم هست، معتزلی نقل کرده، عرض کنم خدمت شما در جواب اعتراضی که شده که چرا بین عثمان که قوغا کرد، قوغا یعنی هر چقدر پیش رفته این باب اجتهادات بیشتر شده، انتقاد کردن که عبیدالله ابن عمر را چرا قصاص نکرد، در حالتی که عبیدالله ابن عمر آدم کشته بود، عمدن هم کشته بود، و عثمان ایشون رو قصاص نکرد. چی گفت؟ گفت انه اجتهد و رعا انه لا یلزمه حکم هذا القتل. عثمان ابن عفان در مقابل عبیدالله ابن عمر که آدم کشته بود باید او را قصاص میکرد، اجتهاد کرده که نباید او را بکشه. ابن تیمیه هم گفته این جواب اجتهادیه. همشون اینجوری گفتن، گفتن چرا بین او و بین ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود اختلاف شده، بین عمر، بین عثمان و بین عبدالله ابن مسعود؟ جواب داده ابن تیمیه 800 سال پیش، گفته که هر کدوم از اینها مجتهدن و مجتهد با مجتهد اختلاف کنه مشکلی نیست. و از این مسائل بسیار بسیار زیاده. یکی از مجتهدا یه خانومیه، اگه گفتین اسمش چیه؟ عایشه ام المؤمنین، مجتهده. گفتن المجتهده ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها، پیغمبر اجتهاد میکرده، عایشه هم اجتهاد میکرده. ابن تیمیه در جواب اعتراض علامه حلی، علامه حلی به ابن تیمیه اعتراض کرده، اعتراض کرده به ابن تیمیه در مورد ام المؤمنین عایشه، گفته چی؟ گفته که عایشه مخالفت کرده با خدا و اومده جنگ علی، مخالفت کرده. مخالفت کرده با کدوم آیه؟ با این آیه، و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، زنان پیغمبر تو خونه هاتون بشینید و خودتون رو ظاهر نکنید، خودنمایی نکنید مثل خودنمایی جاهلیت گذشته. مگه این آیه نیست؟ اینو که گفته علامه حلی، اعتراض کرده به عایشه در کتابهای به ابن تیمیه. ابن تیمیه چی جواب داده؟ گفته که فهیه رضی الله عنها لم تبرج الجاهلیت الاولا، ایشون مثل جاهلیت خودش رو خودنمایی نکرده، والامر بالاستقرار فی البیوت لا ينافی فی الخروج لمصلحت، این که خدا امر کرده تو خونه هاتون بشینید این منافات نداره که با اینکه اینا به خاطر مصلحتی از خونه خودشون بیرون بیان و خودنمایی کنن. خب چی میمونه دیگه؟ اینجوری صریح قرآن گفته ولا تتبرجن تبرج الجاهلیت الاولى و قرن فی بیوتکن نه، به زنان پیغمبر. ایشون پاشد از خونه اومده بیرون با جانشین پیغمبر، اصلا نه با جانشین پیغمبر نه با یکی از صحابه، به جنگ پرداخته در جنگ جمل. علامه حلی اعتراض کرده، با چی جواب داده؟ گفته این که در قرآن گفته بیرون نیایید منافات نداره، به خاطر مصلحتی بیرون بیاد. یعنی چی؟ یعنی عایشه اجتهاد کرده، اجتهادش به اینجا رسیده که باید بیاد بیرون و جنگ کنه با علی. و این عبارت رو دقت کنید. و اذا کان سفرهن لمصلحت جائزا لعائشه اعتقد ان ذلك السفر مصلحت للمسلمین فتعولت في هذا. موقعی که سفرش به خاطر مصلحتی جایز باشه از خونه بیاد بیرون، وقتی به نفع مسلمین باشه اجتهاد کرده که این عیب نداره. اجتهاد پیغمبر، اجتهاد ابوبکر، اجتهاد عمر، اجتهاد عثمان، اجتهاد خانم عایشه. خانم عایشه مجتهد شده این کارو کرده. بعد گفتن که این عبارت هم گفتن که عایشه بخشیده شده است، مغفوره. فالمغفرت لعایشه لکونها لم تقر فی بیتها اذا کانت مجتهدتن اولا. چون مجتهد بوده پس به خاطر این کار اشتباه هم که کرده خدا میبخشه اون. خب چه میمونه دیگه؟ خب همین باعث میشه که تئوریسین قرنهای بعدی اینها غزالی بگه که شمر که سر امام حسین کشته، یزید که سر امام حسین کشته اجتهاد کرده، یه ثواب میبره. اشتباه کرده یه ثواب میبره. امام حسین اجتهاد کرده اومده جنگ، چون درست رفته دو تا ثواب میبره. با این مسئله چیزی از اصل اسلام باقی نمیماند. اینم بخونم بعد نتیجه بگیرم. قرطبی در چیز داره به اصطلاح یک تفسیر قرآنی داره به نام احکام القرآن، خیلی هم معروف، 15 جلد قطوره، ما هم در منزل داریم، از مفسرین معروف اهل تسننه، خیلی هم مورد اعتماده. قرطبی در عذرخواهی از طرف عایشه گفته مجتهدتون مصیبتون. مصیبتون یعنی به حق رسیده، واقعی عمل کرده، اونا گفتن اشتباه کرده، این گفته رسیده. مصابتون فی ما تعولت، تعولت یعنی اجتهاد کرده، اجتهادش ثواب داره. فی ما تعولت معجورتون فی ما فعلت، جنگی که با علی کرده معجورم هست. از کل مجتهدین فی الاحکام مصیب. یه دشون میگن که ممکنه مخطئ باشه، این میگه مصیبم هست در تمام احکام. یه فقیهی رو معرفی کردن، ابن حجر هیتمی در تطهیر اللسان. ابن حجر هیتمی هم سواق المحرقه نوشته بر علیه شیعه، هم کتابای دیگه نوشته، از مجتهدین معروف اونهاست. درباره معاویه این عبارت رو گفته، دقت کنید. الفقیه المجتهد الذی لا یبارا. کی؟ معاویه. معاویه فقیه مجتهدی است که مثل نداره، کسی با او برابری نمیکنه، لنگه نداره. الفقیه المجتهد الذی لا یبارا والحبر الذی لا یجارا. حبر احبار یهود یعنی آدمای باسواد. معاویه باسوادی است که کسی به او نمیرسه، به سطح او نمیرسه. معاویه ابن ابی سفیان، این عبارتش. و امرئاس وزیرش گفتن چی؟ گفتن معاویه و تمام کسانی که با اون هستن مجتهدن، معجورن ولو خطا کرده باشن، یه اجر میبرن. گفتن معاویه رحمه الله مخطئون معجورون مرتن لانه او مجتهدون. پس معاویه که امام حسن علیه السلام رو زهر داده کشته مجتهده، یه ثواب میبره ولو اشتباه کرده. و خیلی حرفای دیگه. ابن تیمیه برای معاویه در این کاری که با امیرالمومنین کرده، جنگ کرده، گفته چی؟ گفته که به انه او مجتهدون و انهو که علی ابن ابی طالب فی ذلک. همونطور که علی مجتهده، پیغمبر که مجتهده، معاویه هم مجتهده، علی هم مجتهده. پس علی با معاویه که جنگیدن، معاویه اشتباه کرده یه ثواب میبره، علی اشتباه نکرده دو تا ثواب میبره. با این کار چیکار کردن؟ با این کار آمدن دری را باز کردن که با این دری که باز کردن هیچ چی دیگه قابل غیر توجیه نیست، همه چی قابل توجیهه. اینو چی میتونست بشکنه؟ این قدسو. این قدسو از کجا شروع شده؟ از قبل از رحلت پیغمبر شروع شده. از قبل از رحلت پیغمبر شروع شده که عمر و ابوبکر صریحا مقابل پیغمبر ایستادن، جنگ اسامه نرفتن، به هوای اینکه حال شما بعد ما دلمون میسوزه، دلمون شور میزنه، نمیتونیم بریم، هستیم خدمتتون. حضرت فرمود هر کس نره منافق کافره، از فرمان خدا فرداش دوباره پرسید، اومدن دیدن که نرفتن، گفتن ما دلمون میسوزه نمیتونیم. دیگران که به اونا گفتن، گفتن دلمون شروع پیغمبر رو میزنه، جنگ الله رفته اسامه، اینقدر واجب نیست. همه اینا رو با اجتهاد چیکار میکنن؟ توجیه میکنن. اینو چی میتونست بشکنه؟ حکومت امیرالمومنین علیه السلام نتونست بشکنه، نتونست. برای اینکه امیرالمومنین علیه السلام 4 سال و چند ماهی که حکومت کرد به جنگ‌های داخلی مشغول شد و دیدیم که نتونست. اگر امام حسین علیه السلام هم میامد حکومت میکرد، بازم نمیتونست بشکنه با حکومت، چون مشغول جنگ و دعوا و حکومت میشدن، فایده نداشت. پس چرا دعوت کوفیان را پذیرفت؟ فقط برای اتمام حجت، برای این که بگی که شما دعوت کردیم منم اومدم. اگر برای اتمام حجت نبود، برای حکومت و جنگ رفته بود، نباید زن و بچهشو میبرد. تمام دنیا در توجیه حرکت امام حسین علیه السلام میپرسن غیر مسلمان ها که چطور یه نفری که میخواد بره حکومتی رو از تختش بندازه با زن و بچه میره؟ خب با سرباز باید بره، اونم 70 و چند نفر، 100 و چند نفر فوقش، با یارانش، باید با یه لشکر بره. اونا با 30-40 هزار نفر سواره و پیاده و با شمشیر و با زره و با کلاه خود و همه چی اومدن، ولی امام حسین علیه السلام اینجوری رفته بود. چرا؟ برای اینکه اتمام حجت کند. و امام حسین علیه السلام اگر در کربلا کشته نمی شد، این خونها نمی ریخت و فرزندانش اسیر نمی شدن، این قدس عمر و ابوبکر و معاویه و یزید از بین نمی رفت. ولذا شما می بینید که در دوران حکومت امیرالمومنین علیه السلام و در دورانی که حضرت در حکومت این سه تا خلیفه بودن، یه مقدار تونستن با اصحاب درباره علم کار کنن، نشر حدیث کار کنن، اما خیلی محدود. همینطوری بود دیگه، نمیتونستن خیلی کار بکنن. تا زمان کشته شدن امام حسین علیه السلام دست اهل بیت اینجوری باز نبود، برای اینکه اینا گفته بودن نشر حدیث، تدوین حدیث ممنوع هست بنا کتاب الله. یه مقدار امیرالمومنین کار کرد، یه مقدار امام حسن کار کرد، یه مقدار امام حسین علیه السلام تا قبل از کشته شدنشون کار کردن، اما دستشون باز نبود. اصحاب درجه یک رو اینا تبعید کردن و کشتن و از دم تیغ شمشیر گذروندن به خاطر اینکه حدیث نگن. اما وقتی نوبت به عاشورا رسید و امام حسین، چهره اینها و چهره خلفا عوض شد، چون همه جا گفتن اینا خروج کردن بر امیرالمؤمنین یزید. امیرالمؤمنین یزید رو کی گماشته؟ امیرالمؤمنین معاویه. امیرالمؤمنین رو کی گماشته؟ امیرالمؤمنین عثمان ابن عفان. اونو کی گذاشته؟ امیرالمؤمنین عمر ابن خطاب. اونو کی گذاشته؟ ابوبکر. ابوبکر رو کی گذاشته؟ 14 نفری که در سقیفه بنی ساعده بودن. پس هیچ راهی نبود مگر اینکه امام حسین علیه السلام بیعت نکنن، برای اینکه اسلام نو بشه. و همین مسئله باعث شد که بعد فرصتی پیدا شد که حضرت سجاد، حضرت باقر و حضرت صادق علیهم السلام تونستن یه نفسی بکشن و دین رو دوباره تقویت کنن. خلاصه عرضم این شد: پیغمبر 23 سال آمد، 2 حرف زد. یکی گفت اعبد الله ولا تشرکوا بهی شیئا، و یکی هم گفت دین صاحب داره. صاحب دین الان منم، بعد از من هارون به منزله موسی، علی ابن ابی طالب جانشین منه و پسرموی من. دین چیه؟ محتوای دین اعتقادات است، اخلاق است، احکام است. یا رسول الله، تمام این اعتقادات و احکام و اخلاق رو در متن قرآن آوردی؟ نه، در قرآن آوردم و اهل بیتم. انی ترکت و فیکم خلیفتین از سقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی لن تزلو ما انتمسکتم بهم. من 2 تا چیز در میان شما باقی گذاشتم، یکی قرآن کریم، یکی اهل بیتم. اهل بیتم کیا هستن؟ علی ابن ابی طالب، فاطمه است و حسنین هستن و فرزندان اینها تا قیام قیامت. تمام قرآن علمش پیش منه و من آوردم، و تمام علمی که من آوردم پیش علیس، و کل علم علمتهو فقط علمت علی یا، تمام دانشایی که من داشتم تمام اینها رو به علی یاد دادم، در اختیار علی گذاشتم، به علی واگذار کردم، تمام این داستانها پیش علی است. الان یکی دوتا عبارت بخونم برای شما، عرض کنم خدمت شما که در همه بخشها فرمودن که اون چی که من آوردم و دارم در نزد علی گذاشتم. اینها معاشر الناس ان علیم و طیبین من ولدی من صلبه هم الثقل الاصغر و القرآن و الثقل الاکبر فکل واحد منهما منبعن عن صاحبه و موافقن له لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. علی و پاکان از اولاد من از صلب او یادگار گرانبهای کوچکترن و کتاب خدا قرآن یادگار بزرگترن. هر کدوم از اینا از دیگری خبر میده و موافق باهاشه. مهمترین جمله کدومه؟ جمله بعدی، لن یفترقا. لن یفترقا یعنی چی؟ یعنی هرگز هرگز از هم جدا شدنی نیستن، حتی یردا علی الحوض، تا اینکه در حوض کوثر با من وارد بشن. معاشر الناس فضلوا علیا فانه افضل الناس بعدی من ذکر و انثی ما انزل الله الرزق و بقی الخلق. مادامی که روزی میاد و خلق باقی است، برترین مردم روی زمین علی است. خدا او را فضیلت داده، شما هم او را بالاتر از همه بدانید. معاشر الناس، مردم، اول من آمن بالله و رسوله هست علی. علی کسی است که یهدی الی الحق و یعمل به. علی کسی است که لا تأخذه فی الله لومت و لائم. قرآن میخواین، احکام میخواین، اعتقادات میخواین، اخلاق میخواین، و ما من علم الا وقد علمته علیا و هو الامام المبین. علی امام مبینه. الذی ذکره الله فی سورة یاسین و کل شیء احسیناه فی امام مبین. یاسین آیه میاره پیغمبر، هر چیز رو در امام مبین ما برشمردیم. این 23 سال تا تونست از صفات و کمالات و فضائل امیرالمومنین علیه السلام گفت، نه فقط کمال، گفت دین پیش علی است، دین پیش فاطمه است، دین پیش حسنینه، دین پیش اهل بیت منه. اینا چیکار کردن؟ اینا اومدن گفتن دین پیش صحابه است، صحابه هر چی بگن عادلن، هر کی باشن. اون وقت چیکار کردن؟ متن و تکست دین رو، یه ترازوشو اومدن ممنوع کردن. تا پیغمبر از دنیا رفت گفتن نشر حدیث، نقل حدیث ممنوعه، صحابه هم هرچی بگن درسته. بعدن امام لازم نیست خدا مشخص کنه، بازم همه مجتهدن. با این چهار اصل، اصل و فرع دین را، محتوا را عوض کردن. پیغمبر حدیثی هست، فرموده بودن، خیلی در کتاب ها هست، فرموده بودن در امت من اتفاق خواهد افتاد، تمام اتفاقاتی که در امم گذشته افتاده، حز و القزت بالقزه، حز و نعل به نعل، طابق نعل به نعل، مو به مو. هرچی در امت های گذشته اتفاق افتاده در امت من هم اتفاق خواهد افتاد، جز اینو در هفته گذشته هم گفتم، جز تحریف ظاهری قرآن. و این اتفاق افتاد، اومدن حدیث جعل کردن، اومدن جلوی اهل بیتو گرفتن، اومدن مصادره کردن، اومدن حصر ایجاد کردن. مهمترین مسئله یحرمون الکلمه عن مواضعه. اهل بیت چیکار کردن؟ اهل بیت اولین ایستگاهی که ایجاد کردند کشته شدن امام حسین علیه السلام بود و این انفجار بود. اگر امام حسین علیه السلام کشته نمی شد این انفجار نمی شد. می دونید بچه ها، جوان ها، دختر ها، پسر ها چرا امروزا سعی می کنن که بگن که این عزاداری ها درست نیست؟ برای این که دستگاه امام حسین می دونن دین رو زنده کرده و زنده می کنه در طول تاریخ، و خود پیغمبرم گفته و خود امام حسین هم گفته، ائمه بعدم فرمودن، می خوان دستگاه امام حسین رو جمع کنن. شما بیان یه کاری بکنیم. من تشویق کردم دیشب، یکی از بچه های نزدیکمون روزه کوچولویی داشت، گفتم این روزه های کوچیک خونگی رو باب کنین دوباره. حیفه روزه های 10 نفری، 15 نفری، 20 نفری، هر چقدر میتونین فصلی تو خونه ها باب کنین، چون این روزه ها بوده که امام حسین رو و دین رو و اعتقادات ما رو نگه داشته. امام حسین علیه السلام با کشته شدنش جو و عوض کرد. قدس عمر و ابوبکر رو شکست. حضرت زینب و حضرت سجاد و حضرت ام کلثوم و حضرت سکینه و حضرت رقیه سلام الله علیه اجمعین هم این پروسه رو ادامه دادن. پس اگر امام حسین علیه السلام کشته نمی شد، این کارها اتفاق نمی افتاد. السلام علیک یا ابا عبدالله. یه روایتی رو از امام رضا میخوام براتون بخونم امشب، از امام رضا در عیون اخبار رضا. اون اخبار رضا نوشته کیه؟ شیخ صدوق. کی نقل میکنه؟ از روی کتاب کی دارم میخونم؟ اشخباس قمی نفس المحموم. روا شیخنا از صدوق عن الفضل ابن شازان. راوی فضل ابن شازانه، گوینده حضرت رضاست. اینا بوده که شکونده قدس خلفا رو، عمر ابوبکر رو. یقول، حضرت فرمودن، فضل ابن شازان اسمشو شنیدید، نقل میکنه از حضرت رضا. ریفرنس چیه؟ کتاب شیخ صدوق. الان اینی هم که دست منه کتاب مرحوم محدث قمیست، همش درست در درسته، هیچ شکی نداره. لما حمل رأس الحسین الی الشام، حضرت رضا میگن موقعی که سر مقدس امام حسین رو به شام بردن، امر یزید فوضع و نصب علیه مائدتون. یزید امر کرد در مجلسش این سر را بگذارم و دنبالش دورش سفره پهن کنم. فاقبل هو و اصحابه یاکلون و یشربون الفقاع. در سفره ای که سر مطهر ابی عبدالله رو گذاشته بودن، فقاع و آبجو گذاشته بودن، مشروب گذاشته بودن. امر کرد به اصحابش که بیان و از اینا بخورن. فلما فرغو امر به رأس، موقعی که غذاشون رو خوردن، امر کرد که سر رو بذارن. فوضع فی تستن تحت سریره، بذارن او را در تشتی زیر تخت اون ملعون، زیر تختش. و بسط علیه رقعتش شطرنج، دستور داد روی سر مطهر تخت نرد و شطرنج بگذارن. و جلس یزید یلعب و به شطرنج، نشست روی تخت و روی سر مطهر و شروع کرد شطرنج بازی کردن. و یذکر الحسین و اباه و جده، مرتب یاد حسین و پدرش و جدش می کرد. و یستهزئ به ذکرهم، با نام اینها استهزا و مسخره می کرد. فمتا قمر صاحبه تناول الفقا، هرچی شطرنج پازی میکرد و میبرد از این آبجوها میخورد. سه بار که خورد، بقیهش رو ریخت در کنار تشتی که سر مطهر امام حسین بود. لذا امام رضا دنبال این روایت اینو فرمود: من کان من شیعتنا فلیتبرن شرب الفقا و اللعب به شطرنج. کسانی که از شیعیان ما هستند که باید آبجو نخورند و با شطرنج بازی نکنند. و من نظر الی الفقا او الی شطرنج فلیذکر الحسین، کسی که به فقا یا به شطرنج چشمش میفته، یادش از جنایت یزید بیفته. ولین ان یزید و آل یزید، امام رضا میفرمایند باید یزید و آل یزید را لعن کند. یمحو الله عز و جل بذالک ذنوبه ولو کانت که عدد نجوم. کسی که وقتی اینها را ببینه لعن یزید و آل یزید بکنه، خدا گناهانش را میامرزد ولو به تعداد ستارگان باشه. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه.